این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. تصور کنید خرداد سال 1368 10 میلیون نفر توی خیابونای تهران هستن و این موج عزاداری اینقدر عظیمه که حتی تابوت رهبرشون به خاطر ازدحام بی سابقه جمعیت آسیب میبینه. امروز میخوایم یه نگاه خیلی عمیق بندازیم به داده‌های دقیق و مستند سایت خودمون یعنی ایرانپدیا تا این رویداد تاریخی پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی رو بررسی کنیم.
دقیقاً. راستش این گره خوردن مسائل لوجستیکی بهترین نقطه ورود به بحثمونه. برای درک ابعاد اون واکنش تو 14 خرداد خب باید به قبلش نگاه کنیم. ما با رهبری روبرو بودیم که تازه جراحی سرطان معده رو پشت سر گذاشته بود و خب اون سکته قلبی ناگهانی تو اواخر شنبه شب واقعاً یه شوک مطلق به کل کشور وارد کرد.
آره اون شوک واقعاً بی سابقه بود. حالا بیایم روی تایملاینی که تو سایتمون تدوین کردیم تمرکز کنیم. مخصوصاً اون شعر معروفی که ایشون مدت کوتاهی قبل از رحلتشون نوشته بودن. همون بیتی که میگه انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. ایشون 13 خرداد از دنیا رفتن. میدونی این فقط یه تصادف شاعرانه است یا یه جور پیشبینی نمادین؟
خب راستش بحث سر عمدی بودن یا نبودنش نیست. مهم اینه که مردم چطور این رو هضم کردن. این زمانبندی کاملا با نقطه شروع سیاسی خود ایشون یعنی اون قیام تاریخی 15 خرداد سال 42 همخوانی داشت. رحلت دقیقا تو همون بازه نیمه خرداد یه جور پیوند عمیق و میشه گفت عرفانی برای پیروانشون ایجاد کرد. اونا این رو تاییدیه مسیرشون میدونستن.
درسته و همین پیوند خودش رو تو اون واکنش بی‌نظیر خیابونی نشون داد دیگه. وقتی شما تشییع جنازه‌های رسمی رو تو دنیا بررسی می‌کنین معمولاً صف‌های خیلی منظم و دولتی می‌بینید، ولی آمار ایرانپدیای ما نشون میده که حدود 10 میلیون نفر اونجا بودن، یعنی خب احتمالاً بزرگترین بدرقه تاریخ تو دوران معاصر.
و همین حجم عظیم احساسات یه بحران لوجستیکی و وحشتناک ایجاب کرد. جمعیت انقدر برای خداحافظی بیقرار بود که مسئولین اصلا نمیتونستن پیکر را با ماشین جابجا کنن. مجبور شدن از بالگرد استفاده کنن. و حتی همون موقع هم فشار جمعیت انقدر زیاد بود که تابوت آسیب دید.
وای واقعا؟ یعنی حتی با بالگردم نتونستن اوضاع رو کنترل کنن؟
نه متاسفانه. در واقع مجبور شدن پیکر رو دوباره برگردونن به جماران، یعنی همون محل سکونت و فرماندهی ایشون، تا دوباره کفن پوشی بشه. همین مسئله باعث شد خاک سپاری یه روز کامل به تعویق بیفته.
عجب. خب میدونی همین هرج و مرج فیزیکی تو خیابونها دقیقا همون چیزی بود که ناظران خارجی فکر میکردن برای خود حکومت هم پیش میاد. رسانه‌های غربی مثل بی بی سی یا صدای آمریکا، اونا داشتن یه جنگ قدرت خیلی خشن رو پیش بینی می‌کردن. رادیوی اسرائیل هم که کلاً انتظار یه آشوب خراسری رو داشت. ولی وقتی به اسنادمون نگاه می‌کنیم، واقعیت میدانی کاملاً با اون انتظارات خارجی در تضاد بود.
دقیقاً همینطوره. رسانه‌های خارجی منتظر یه خلأ قدرت بودن، اما در عوض مجلس خبرگان فوراً تشکیل جلسه داد. اونا وصیت‌نامه سیاسی ایشون رو خوندن، در مورد ساختار آینده بحث کردند و ایده شورای رهبری رو صراحتاً رد کردند. در نهایت هم سید علی خامنه‌ای رو به عنوان جانشین انتخاب کردند.
سب کن بذار اینجا یه ذره به چالش بکشمت. تو میگی اونا فقط دور هم جمع شدن و یک شبه جانشین انتخاب کردند. یه مجلس چطور میتونه انتقالی به این بزرگی رو بدون استحکاک شدید پشت پرده مدیریت کنه؟ واقعا اینقدر بی‌دردسر بود یا این فقط یه روایت رسمی تاریخیه؟
ببین مسئله این نیست که هیچ بحث و اختلافی وجود نداشت. مسئله فوریت حفظ کشور بود. اونا به خوبی میدونستن که یه بحث طولانی یا تشکیل یه شورای رهبری چند پاره دقیقا همون دخالت خارجی رو به همراه داره که غرب داشت پیشبینی میکرد. با رد کردن فرمت شورایی اونا به سمت یه ثبات متمرکز و سریع رفتن. این سرعت عمل در واقع یه مکانیزم دفاعی حساب شده بود.
منطقیه. خب پس اونا ساختار سیاسی رو تثبیت کردن. اما در مورد ساختار ایدئولوژیک چی؟ این قضیه منو یاد یه درخت بزرگ میندازه که خب باغبانش رفته ولی شاخه های جدیدی داره میده. یعنی گروه های مختلفی پیدا شدن که هر کدوم ادعا میکردن برداشت اونا همون مسیر اصلیه.
این یه تشبیه فوق‌العاده برای دهه‌های بعد از اون اتفاقه. جریان‌های سیاسی مختلفی شکل گرفتن که همه از اندیشه‌های بنیانگذار برای توجیه مسیرهای متفاوت خودشون استفاده می‌کردن. یه سری گروه‌ها روی اون ارکان اصلی که ما تو سایت کاملاً مستند کردیم تأکید داشتن، مثل ولایت فقیه در کنار مقاومت سرسختانه در برابر قدرت‌های خارجی،
در حالی که بقیه جناح‌ها به بخش‌های دیگه‌ای از همون اندیشه‌ها اشاره می‌کردند، تا مثلا تعامل بیشتر با جهان یا تنظیم توازن بین دین و سیاست رو توجیه کنن، یعنی یه ریشه واحد با برداشت‌های کاملاً متفاوت.
آره، دقیقاً همینه. ویژگی بارز میراث ایشون این بود که چارچوب فکریشون انقدر وسعت داشت که هم جریان‌های محافظه‌کار و هم اصلاح طلب میتونستن خودشونو وارثان واقعی اون انقلاب بدونن.
و این همون بحث ایدئولوژیکیه که هنوزم تو جامعه زنده است. اما خب میخوام یه سوال تأمل برانگیز برای شما شنونده ها مطرح کنم. وقتی میبینیم هر ساله تو 14 خرداد میلیون ها نفر دوباره از سراسر ایران تو مراسم سالگرد جمع میشن، این موضوع چه چیزی درباره ریشه دار بودن یک کاریزمای تاریخی حتی دهه ها بعد از رفتنشون به ما میگه؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.